مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، استاد وافی، درس سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره کارهای حرامی بود که کسب درآمد از ناحیه اون کارها حرام بود. رسیدیم به حفظ و کتب زلال. کتب زلال به کتبی گفته میشه که موجب گمراهی است، حالا یا گمراهی عقیدتی یا گمراهی اخلاقی. حفظ کتب زلال، تکثیر اونها، تدریس اونها حرامه و هر کاری که باعث بقای اونها بشه و از بین بردن و محو کردن اونها واجبه. و حفظ کتب زلال، حالا یا حفظ به معنای نگهداری، حفظها عن تلف، یعنی از بین نره، نگرش داریم توی کتابخونه، توی انبار، یا نه عن ظهر القلب، حفظ به معنای از بر کردن، به خاطر سپردن. حتی به خاطر سپردن مطالب انحرافی نیز حرامه، چون همین به خاطر سپردن باعث حفظش میشه. ممکنه گاهی یه روزی حواس کنه که اون چیزایی که به خاطر سپرده برای بقیه بازگو کنه یا به صورت نوشتاری در بیاره. و نسخها، نسخه برداری کردن از کتب زلال که در زمان مثلا چاپ و تکثیر اونها شامل میشه. و درسها، درس، حالا درس به نحو قرائت، خواندن کتب زلال، مطالعه و مذاکره، مباحثه کتب زلال، مطالب اون رو با همدیگه صحبت کردن. البته استثناءاتی هم داره، لغیر نقض لها اول حجه اول تقیه. در سه مورد استثناست، در این سه مورد حفظ کتب زلال، مطالعه اونها اشکال نداره. یکی این که شما مطالعه میکنید تا نقضش کنی، تا مطالبشو رد کنی، مطالبشو باطل کنی. یا الحجت علی اهلها، بر اهل اون کتب زلال، مثلا کتب اهل سنته، شما مطالعه میکنی که مطلبی علیه اونها بیاری و حق رو برای اونها از میان مطالب کتب خودشون ثابت کنی، حجت و استدلال بیاری بر اهل اون کتب به اونچه که مشتمل است این کتب بر آن، از اون مطالبی که یصلح دلیلا لاثبات الحق او نقض الباطل. در حتی در میان کتب اهل سنت یا کتب انجیل، تورات هم مطالبی یافت میشه که علیه اونها و به نفع جبهه حق میشه ازش استفاده کرد. البته لمن کان من اهله ما، کسی حق داره کتب زلال رو نگه داره یا مطالعه کنه که اهل هما، این هما میخوره به ان نقض لها اول حجت علی اهلها، اهل نقض و حجت باشه، توانایی این که مطالب حقی رو از اون استخراج کنه، توانایی این که مطالب باطل رو ابطال کنه داشته باشه. ولی اگه این توانایی رو نداشته باشه خودش ممکنه منحرف بشه. اول تقیه، مورد سومی که در اون مورد مجازیم برای حفظ کتب زلال، تقیه. در جمع اهل سنتیم باید حتما کتابی داشته باشیم که خیال نکنن ما شیعه هستیم. در جمع یهودی های تورات نگه میداریم که تصور نکنن ما مسلمان هستیم. و بدون ذالک، یعنی بدون جنبه نقضی و حجتی و تقیهی، یجب و اطلافا، واجب است که این کتاب رو از بین ببریم تا هم موجب انحراف خودمون نشه، هم دست کس دیگه ای نیفته. البته اگر امکان داره مطالب حقش رو جدا کنیم، مثلا دو بخشه، بخش اول حق، دوم باطل، خب فقط بخش دوم رو جدا میکنیم و از بین میبریم. اما اگر نه، امکان جدا سازی نیست، باید کلش رو از بین ببریم. پس یجب اتلافها، یعنی واجب است اتلاف کل کتاب. الم یمکن افراد و مواضع زلال، افراد این جدا کردن، اگر جدا کردن مواضع زلال ممکن نیست، و الا اگر ممکنه که مقداری رو که گمراه کننده است جدا کنیم، همون مقدار رو جدا میکنیم و اقتصر علیها، اکتفا میشه به همون مواضع زلال، دیگه کل کتاب رو از بین نمیبری. دیگر کاری که حرام است و کسب درآمد از ناحیه او جایز نیست، تعلم و سحر. بعدن خواهد فرمود و تعلیمها، سحر از کارهای حرامه که هم تعلم اون حرامه و هم تعلیم اون. سحر چیه؟ کلامون او کتابتون. گاهی ساحر با سخن گفتن طرف رو سحر میکنه، گاهی با نوشتن چیزهایی، مثلا هرزهای چیزی که باعث بشه که شبیه هرز که اون طرف سحر بشه. لذا میگه کلامون او کتابتون، سخن، گفتار یا نوشتاری که یحدث به سببهی ضررون علا ما املله، به وسیله اون گفتار یا نوشتار ضرری حادث بشه بر اون کسی که املله، یعنی امله سهرله، سهر برای او انجام شده، سهر بر روی او انجام شده. حالا اون ضرر انواعی داره، فی بدنهی او عقله، گاهی ضرر جسمیه، بدنش رو بیمار میکنه، به بدنش نقص وارد میکنه، گاهی ضرر عقلیه، او رو دیوانه میکنه، مجنون میکنه. و منه، حالا چند مورد از مصادیق سحر رو ایشون برمیشماره. یکی عقد الرجل عن حلیلته، عقد یعنی گره زدن، گره زدن مرد از همسرش، یعنی کاری میکنه که هم مرد توانایی یا میل و رغبت به نزدیکی با همسرش رو نداشته باشه. یا القاء البغضاء بینهما، سخنی میگه یا چیزی مینویسه که بین زن و شوهر بدون اینکه بدونن چرا عداوت و دشمنی و کدورت میفته. و استخدام الجن والملائکه، به خدمت گرفتن اجنه، به خدمت گرفتن ملائکه. و استنزال شیاطین، نازل کردن شیاطین، شیاطین رو نازل میکنه، در اختیار میگیره تا شیاطین برای او از مغیبات خبر بدن. فی کشف الغائبات، اگه چیزی گم شده شیاطین خبر میدن که این چیز کجاست، یا خبر از آینده میدن که این امر اتفاق خواهد افتاد. و علاج المصاب، گاهی به وسیله سر شخص بیمار رو معالجه میکنن، اینم حرامه، یعنی معالجه شخص بیمار هم باید از طرق طبیعی باشه، از طریق سر حرامه. و تلبس هم به بدن سبیین او امرأتن فی کشف امرن علا لسانه، چون زن و کودک روح لطیفتری دارن، معمولا میگن که اجنه رو و شیاطین رو در بدن زن، در قالب زن یا کودک وارد میکنن تا سخنی که میخوان از زبان اون زن یا کودک بشنون، یعنی کاری میکنن که اون جن وارد بدن زن یا کودک بشه و از زبان اون زن یا کودک برای این ساحر صحبت کنه و از غائبات خبر بده، بیمارها رو معالجه کنه، راه درمانشون رو بگه. و نحوه ذالک، فتعلم ذالک کله، تعلم تمام این موارد، و تعلیمه حرامون، تعلمش حرامه، تعلیمش حرامه. در نتیجه و تکسب به این سهدون، سهد یعنی مال حرام، تکسب به این درآمدی که از راه سحر حاصل میشه مال حرامه. اصل سهد به معنی ریشه کن کردنه، یعنی مالی است که ریشه زندگی انسان رو میزنه. و یقتل مستحلو، اگر کسی سحر میکنه ولی سحر رو حرام میدونه که هیچی، فقط گناه کرده، اما کسی که سحر را حلال میداند، چون حرمت سحر از ضروریات دینه، کسی که سحر را حلال بدونه دیگه از اسلام خارج شده و قتلش جایزه، کشته میشه، خونش هدره. حالا یه مسئله ایشون مطرح میکنن که آیا سحر، آیا واقعا سحر آثار تکوینی و حقیقی داره یا صرف توهم و خیاله؟ عده‌ای گفتن نه، سحر فقط صرف توهم و خیاله، چیزی در خارج واقع نمیشه، به خیال طرف میاندازه مطالبی رو. ایشون میگه نه، حق این است که سحر بالوجدان آثار تکوینی و حقیقی داره، ممکنه هم بعضی از اقسامش توهم باشه، ولی اصل سحر اثر داره، اثر تکوینی داره، باطل و خرافه نیست. و الحق ان له اثرا حقیقیا و هو امر وجدانی لا مجرد تخیل کما زعم کثیرون، عده زیادی تصور کردن که سر مجرد تخیل، البته عرض کردم ممکنه بعضی از اقسامش این گونه باشه، ولی به طور کلی نمیتوان گفت. ولا بأس، همونطوری که در کتب ضلال خوندیم، سحر هم استثناءاتی داره. ولا بأس به تعلمه لیتوقع به، جایز است که انسان سحر را بیاموزه تا خودش رو از شر سحر حفظ کنه. مثلا در جاییست که زیاد او رو سحر میکنه یا در معرض سحر شدنه، سحر رو یاد میگیره تا بتونه اگر در معرض سحر واقع شد سحر رو ابطال کنه. یتوقع به، توقع از وقعه، یعنی حفظ کنه خودش رو به وسیله اون تعلم سحر. او یدفع سحر المتنبع به، یا دفع شود سحر متنبع، یعنی کسی که ادعای نبوت میکنه، یک ساحری ادعای نبوت میکنه، کارهایی انجام میده، مردم در معرض گمراهی قرار میگیرن و تصور حقانیت او رو میکنن، ما میریم سحر یاد میگیریم تا سحر او رو دفع کنیم و دروغ او رو آشکار کنیم. البته لیتوقع به او یدفع سحر المتنبع به هم اشکالی نداره. و ربما وجب علی کفایه لذلک، نه تنها جایزه، گاهی واجب کفاییه. اگر کس دیگری نباشه که سحر ساحران را ابطال و دروغ مدعیان نبوت رو آشکار کنه، واجب است انسان بره سحر یاد بگیره و سحر اونها رو باطل کنه، که مختاره المصنف الدوس. والکهانه، کهانه و کاهن رو شنیدید. کهانت این است که به کسر کاف، عملون یوجب و طاعت بعض الجان نله، کاری میکنه که عده ای از اجنه رو تحت اطاعت خودش در بیاره. فیما یعمروه به، در اون مواردی که امر میکند به اون موارد، اونها مطیع او باشن، کاری براش انجام بدن، جایی برن، چیزی بیارن. و هوه، حالا این کهانت یا قریب و من السهره، یا یه چیزی نزدیک به سهره، یا حتی ممکنه کسی ادعا کنه او اخص و من، یعنی از افراد و مصادیق سهر باشه، چون یکی از مصادیق سهر بود بالا، استنزال شیاطین فی کشف الغیوات، این همون عبارتون اخرای همون کهانت. والقیافه، قیافه همون قیافه شناسیه، تشخیص واقعیات و حقائقی از ناحیه قیافه. البته قیافه منظور صورت نیست، چون قیافه گاهی اوقات از رد پا تشخیص میدن، کما اینکه در قضیه امام رضا و امام جواد علیهم السلام معروفه. ایشون هم فرموده وهی الاستناد و الى علامات و امارات، یک علامت هایی، یک نشانه هایی به اونها استناد میشه که یترتب علیها الحاق و نسب و نحوه، که مترتب بشه بر این استناد الحاق نسب، یا این فرزند فلانیه، یا نحو نسب، مثلا رفع نسب، یا این بچه فلانی نیست. البته صرف قیافه شناسی اگر فعل حرامی برش مترتب نشه یا به نحو جزمی و قطعی گفته نشه حرام نیست. وقتی حرامه که، یا یک امر حرامی، مثلا این بچه از همسر این متولد شده، عرفن و شرعن فرزند اینه، قیافه میگن این فرزند فلانیه، خب این حرامه. یا به نحو قطعی بگه، اگه بگه گمان میکنم که این گمان و زن به نحو احتمالی اشکال نداره، اگرم امر حرامی برو متعتب نشه، یعنی این بچه از این همسری متولد شده، ادهی تشکیک میکنن، اینم میتونه بگه آقا این نه بچه اینه درسته، یعنی به همون امر شرعی برسه، اشکالی نداره. انما یحرمو، وقتی حرامه که رتب علیها محرم، یک کار حرام و فعل حرام برای مترتب بشه، مثلا الحاق ولد به غیر فراش، یا الحاق ولد که در غیر فراشه به فراش، مثل قضیه زیاد و معاویه. او جزء مبها، دوم این که قطعی بگه، اگه به نحو ظنی و احتمالی بگه اشکالی نداره. و شعبذه، شاید درست شعبذه باشه، مستر باب مجرد ربایی، شعبذه، شعبذه که ما میگیم شعبده بش، و هی الافعال العجیبه المترتبه علی سرعت الید بالحرکه. شعبده بازی کارهای عجیبیه که منشأ همه اون کارها هم سرعت عمله، یعنی کار خاصی انجام، این سحر انجام نمیده، کهانت انجام نمیده، بلکه به قدری با سرعت انجام میده که عمل به شما مشتبه میشه. یعنی قبلا در کلاه خودش کبوتری رو گذاشته، شما متوجه نشدی، حواست به جای دیگه بوده، حالا اون کبوتر رو از کلاه خودش در میاره. شما خیال میکنید که ابتداعا کبوتر رو از کلاه خودش در آورده. فیلب بسو علالحس، تلبیس بر حس میشه، یعنی حس رو، چشم رو، مثلا نگاه رو دچار اشتباه میکنه. کفا عرفه المصنف، مصنف این گونه تعریف کرده شعبده رو. البته معلوم نیست حرمتش، اگر نیفته توی وادی سحر و از مصادیق سحر به حساب نیاد، صرف حرکات سریع تلبیس بر حس به نحوی که به کسی هم ضرر وارد نشه، معلوم نیست که حرام باشه. این و تعلیمها فقط به شعبده نمیخوره، به مجموع سحر و کهانت و شعبده، هر سه اینا تعلمش حرام بود، تعلیمش هم حرامه. که غیرها من العلوم و صنائل محرمه، سایر علوم و صنعتهای حرامم تعلیمش حرامه. مثلا فرض کن نوازندگی، خوانندگی حرام، هم تعلمش حرامه هم تعلیمش حرامه. والقمار، دیگر کاری که حرام است و کسب درآمد از اون کار جایز نیست، قماره. قمار حالای بالآلات المعدت له، به اون وسائلی که آماده شده برای قمار، این قطعا حرامه، حتی اگه برد و باختی هم در کار نباشه. بازی با وسائلی که عرفاً قماره حرامه، حتی بدون برد و باخت. حالا بازی با وسائلی که وسیله آلت قمار محسوب، مثل تخم مرغ، مثل گردو، اون وقتی حرامه که برد و باخت باشه، یعنی برنده چیزی رو از بازنده ببره. حتی اللعب بالخاتمه والجوز والبیز والبیز، یعنی حتی بازی کردن با انگشتر، جوز، گردو، بیز یعنی تخم مرغ، با تخم مرغ و گردو، شبیه مثلا همین تیله زمان ما، با تخم مرغ و گردو و انگشتر بازی هایی میکردن که نتیجه این میشده که بازنده باید چیزی به برنده میداده. ولا یملک ما یترتب علی، پولی که از ناحیه قمار به دست میاد، اون پولی که مترتب میشه بر قمار، مالک مملوک اون شخص برنده نمیشه. یعنی ولی اینکه اول با بازنده شرط کردن که هر که باخت اینقدر پول بده، ولی این شرط نزد شارع نافذ نیست و ملکیت اون مال باخته شده بر ملک بازنده باقیه و به ملک برنده در نمیاد. خب حالا و این وقع من غیر المکلف چی؟ اگه بچه رفت قمار بازی کرد، اینجا هم یجب و ردهو علی مالکه، واجب است بر ولی او که رد کنه اون پول به دست آمده از قمار رو بر مالک، همون بازنده بازی. ولو قبضه او غیر مکلف، اگه غیر مکلف اینو گرفته، خب خود غیر مکلف که تکلیفی نداره. فالمخاطب برده ای الولی، این که میم رد به مالک کنه، همون ولیش باید رد کنه. فان جهله، اگه معلوم نبود این با کی قمار کرده و مالک این مال کیه، جهل مالکو، مالک این مال مجهول بود، خب تصدق به یا تصدق الولیو به، اون مال صدقه داده میشه از جانب مالک. ولو انحصر فی محصورین، اگه نه مالکش معلوم نیست، اما اجمالا میدونیم یکی از این سه نفر مالکن، یکی از این پنج نفر، عده محصور، اگه یکی از اهل شهره مثلا فلان، نه هزاران نفر نمیشه همه رو راضی کرد، اگر محصور باشه، زیر ده نفر باشن، وجبت تخلص منهم، باید به نحوی از عهده اینها خلاص شد، ولو به صلح. مثلا اگر مال باخته شده مثلا 1,000,000، سه نفرم احتمال ما، مثلا به هر کدوم فرض کنید 300-400 تومن بدن که راضیشون کنن. ولغش، دیگر کاری که حرامه و کسب درآمد از اون جایز نیست، غش به کسر العین. غش یعنی شما طرف رو فریب بدی، مالی رو به او بفروشی که مثلا مخلوط خوب با بد، یا مال بد رو به اسم خوب به او قالب کنی. البته غش خفی، اگه آشکاره فقط کراهت داره، اگه معلومه که این برنج هر کس نگاه کنه ببینه که آقا این برنج خوب با بد قاطیه، این دیگه خودش اقدام کرده به خرید. اما اگه نه به نحوی باشه که برنجای بد زیر باشه یا به نحوی باشه که تشخیص داده نشه حرامه. مثل شوب لبن بالماء، مثال برای غش خفی که با اندک دقتی واضح نمیشه، مانند مخلوط کردن شیر با آب یا وضع الحریر فی البرود لیکتسب ثقلا. حریر پارچه ابریشم رو در جای سرد قرار میدن تا رطوبت بگیره و سنگین تر بشه، وزنش بیشتر بشه. و یکرهو به ما لا یخفا، یعنی کراهت داره غش به اون غشی که مخفی نیست، آشکاره، اونم حرام نیست ولی کراهتو داره. مثل مسجل هنتت به تراب و تبن، گندم قاطی کنن با خاک یا کاه، تبن یعنی کاه. یا جیده ها به ردیعه ها، گندم خوب رو با گندم پست به نحوی قاطی کنن که هر کس یه نگاه بندازه متوجه بشه این حرام نیست ولی کراهت داره. و تدلیس الماشته، دیگر کاری که حرامه تدلیس ماشته. ماشته یعنی زن آرایشگر، تدلیس یعنی فریب دادن. به اظهارها فی المرأه محاسن لیست فیها، آرایشگر با زن، چه زنی؟ زنی که میخواد براش خواستگار بیاد، میخواد ازدواج کنه، کاری میکنه رو صورت یا بدن این که اظهارها، یعنی ظاهر میکنه اون زن ماشته در زن محاسنی را که، زیبایی هایی را که لیست فیها، در اون زن نیست، ولی میخواد کاری کنه که اون خواستگار خیال کنه که این زن این زیبایی ها رو داره. مثلا من تحمیر وجه ها، صورتش رو قرمز میکنه، و وصل شعره ها، مثلا موهای زیباتری یا بلندتری به موهای این متصل میکنه. چون در کتاب نکاح خوندید که خواستگار میتونه به موهای اون زن مورد نظر نگاه کنه اگه بخواد اطلاع بیشتری به دست بیاره. و نحوه این کار، مثلا مو براش بذاره، مثلا کچل مو براش بذاره، به هر نحوی. یا حالا خصوصی نداره که حتما آرایشگر این کارو بکنه، اگر خود زن هم با خودش این کارو انجام بده به نحوی که زیباتر جلوه بده برای خواستگار، اونم حرامه. و مثل، یعنی مثل تدلیس ماشته است در حرمت، فعل المرأة له من غیر ماشته، انجام دادن زن لهو، لهو یعنی همین اظهار محاسن در خودش بدون ماشته، خودش با خودش کاری میکنه که زیباتر جلوه بده، به نحوی که اگر این کارو نمیکرد اون خواستگار رغبت به ازدواج به این پیدا نمیکرد. و لون تفت تدلیس، لذا اگر تدلیس موضوعا منتفی باشه، مثلا یک زن ازدواج کرده شوهردار میره خودشو آرایش میکنه، خب این که اشکال نداره چون این شوهر داره، اتفاقا چه بسا مستحب یا برخی موارد به طلب شوهر واجب هم باشه. اگر موضوع تدلیس منتفیه، کما لو کانت مزوجه، اون زن ازدواج کرده شوهر داره، فلا تحریما، اینجا هر چی هم این زن رو زیبا کنه نه تنها حرام نیست بلکه رجحانم داره. دیگر کار حرام، تزیین و کل من الرجل و المرأة بما یحرم علی. دو کار بر مرد و زن حرامه، که یکی این که لباسهای مختص به هم رو بپوشن، مثلا زن عمامه بذاره یا مرد دامن بپوشه، در جایی که عمامه و دامن برای زن و مرد عرف نیست، رایج نیست. یک کارم برای مرد حرامه، پوشیدن طلا، استفاده از طلا برای زینت برای مرد حرامه، و همچنین حریر یعنی ابریشم خالص رو لباس خودش قرار بده، ولی برای زن حریر و ذهب و طلا حرام نیست. تزیین یعنی زینت کردن هر یک از مرد و زن به اون زینتی که حرام است بر او، کلبس رجل از سواره، مانند پوشیدن مرد از سوار، دستبند طلا، علنگو، و الخلخال، این زینت هایی که زنها به پای خودشون، حلقه هایی که به پا میبندن، و ثیاب مختصته بها عادتن، پوشیدن لباس هایی که عادتن به زن اختصاص داره، مثل دامن. البته نمیشه یک استاندارد مشخصی بیان کرد، یختلف و ذالک به اختلاف الازمان و الاسقا، به اختلاف زمانها، اسقا جمع سقه یعنی منطقه، مناطق و زمان ها تفاوت میکنه. در بعضی از مناطق اشایری یا روستایی هست که خود زن ها هم امامه به سر میذارن، امامه به سر میپیچن، اونجا حرام نیست. و منه از موارد ممنوعیت تزیینه به ذهب، یعنی زینت دادنه. صرف این که یک انگشتر طلا تو جیب من باشه اشکال نداره، این که این انگشتر به عنوان زینت استفاده کنم، گردنبند طلا، ساعت طلا، حتی شاید عینک طلا برای مرد حرامه. و انقل، اگرچه مقدار موجود طلا در اون شی کم باشه. ول حریر، حریر هم بر زن بر مرد حرامه الا مستثنی. استثناءاتی داریم که مثل حریر در پوشتن، حریر در جنگ اشکال نداره، یا حاشیه های حریر اشکال نداره، یا موارد استرار. و کلبس المرأه ما یختص بالرجل، از اون طرف هم همینطوره، برای زن حریر و ذهب حرام نیست، اما پوشیدن لباس مختص به مرد حرامه. کل منطقه یعنی کمربند، ولی امامه پیچیدن امامه روی سر برای زن حرامه، درستش امامه است تو بین ما امامه رایجه. ول اجره، دیگر کاری که حرامه اجرت گرفتن بر کارهای واجب، و بعدش اجرت گرفتن بر کارهای عبث و لغو، و بعدش اجرت گرفتن بر کارهای حرام. یعنی اجرت گرفتن بر کار واجب حرام و لغو و عبث جایز نیست و طرف مالک اون پول نمیشه. حالا مثال میزنه برای کارهای واجب به امور میت، تجهیز میت. ولی اجرت یعنی یحرمو اخذ الاجره الا تغسیل الموتا و تکفینهم و دفنهم و صلات علیهم. غسل دادن میت، کفن کردن میت، دفن میت و نماز خواندن بر میت. البته تغسیل و صلات واجبات تعبدیه، تکفین و دفن واجبات توسلیه، ولی علی ای حال ایشون فهمیده که مشهور میگن که اخذ اجرت حرامه. ایشون اضافه میکنه و حملهم الی المغتسل و الی القبر و حفر قبورهم، انتقال میت به غسالخانه، انتقال میت از غسالخانه به قبر، حفر قبر برای میت، اینها هم چون از واجبات کفاییه اخذ اجرت بر او حرامه. و غیر اینها از افعالی که واجب است کفایت در. البته اگر تو این کارها مستحباتی هم باشه، اخذ اجرت بر اون مستحبات اشکالی نداره. ولو اشتملت هذه الافعال على مندوب، اگر مشتمل باشه این کارهای واجب کفایی بر مستحبی، مثلا کفن کردن با سه قطعه واجبه، اما یه سری قطعه های مستحب هم داره برای اونها، یا قصد دادن یه سری امور مستحب هم داره که خوندید، شستن دست های میت قبل از قصد، شستن بدن میت، وضو دادن میت، برای این کارهای مستحب اشکال نداره که پول بگیره. مثل تغسیلهم زیادتن علی الواجب، علاوه بر مقدار واجب شستشو دادن، تنظیفهم نظافت کردن اون میت، وضوئهم وضو دادن، یا تکفین اون موتا بالقطع المندوبه به بیش از سه قطعه واجب، و حفر قبر زیادتن علی الواجب، مقداری که در قبر واجبه اینه که به مقداری حفر کنن که وقتی بدن میت در قبر قرار میگیره و روی او پوشانده میشه، اولا بوی تعفن میت بیرون نیاد، ثانیا این بدن از شر درندگان محفوظ باشه، نتونن درندگان با اندک تلاشی به بدن میت برسن. این مقدار واجبه که شاید با دو سه وجب حفر این مقدار واجب ادا میشه. حالا اگه کسی بخواد بیش از این مقدار حفر کنه، چون مستحبه که عمق قبر به اندازه قامت یک انسان متوسط باشه، برای بیش از مقدار واجب و عمل به مستحب اخذ اجرت اشکالی نداره. حفر القبر زیادتن علی الواجب، بیش از مقدار واجب حفر کردن. مقدار واجب چیه؟ الجامع لوسوی کتم الریح و حراست الجثه الی ان یبلغ القامه. مقدار واجب جامع بین دو وصفه، یعنی اون حفری که جامع بین این دو وصف باشه مقدار واجبه. اون دو وصف چیه؟ کتم الریح، پنهان موندن بوی تعفن میت، و حراست و محفوظ بودن جثه او از شر درندگان. خب این مقدار واجبه. حالا بخواد بیش از این مقدار حفر کنه تا برسه به قامت، چون بیش از قامت دیگه مستحب نیست، تا اندازه قامت انسان متوسط، برای این بیش از مقدار واجب تا مقدار قامت میتونه اخذ اجرت کنه. یا شق لحد، شکافتن لحد برای گذاشتن سر، اینم مستحبه، میتونه پول بگیره. یا نقله الی ما یدفن فیه من مکان زائد علی ما یمکن دفنه فیه، مثلا اون مقداری که ممکنه دفن، مثلا تا 1 کیلومتری قبرستانه، ولی یه میت میگه نه شما برو 2 کیلومتری دفن کن، اونجا جای بهتریه. خب تا 1 کیلومتر واجبه، اقل واجب، بخواد بیش از مقدار ممکن، بخواد بیش از او بخواد انتقال بده، برای اون انتقال زائد میتونه پول بگیره. یعنی نقل میت به اون مکانی که دفن میشه در اون مکان، از مکان زائدی زائد بر اون مکانی که ممکن است دفن میت در اون مکان، یعنی امکان داره که در 1 کیلومتر دفن بشه، پس همون مقدارم واجبه. اگه بیش از اون و دورتر از اون میخوان دفن کنن، میتونه بر اون نقل و انتقالات اضافه پول بگیره. اگر این گونه بود، این جواب لو هست، ولو اشتملت هاذل لم یحرم تکسب به، به این کارهای اضافه و مستحب اخذ اجرت بگیره و کسب درآمد کنه به این کارها اشکالی نداره. دومی الاجر علی الافعال الخالیه من غرض حکمی، حکمی از حکمته، پول گرفتن بر انجام کارهایی که خالی از غرض حکیمانه است، کل عبث، کارهای لغو و بیهوده، مثل رفتن به مکان بعید، کسی مثلا بره تو بالای کوه مثلا اینقدر پول بشه، یا در ظلمت کسی تاریکی بره قبرستون اینقدر پول بگیره، یا رفع سر کسی این سنگو بلند کنه و نحوه ذلک، مما لا یعتد یعتد به فائدت عند العقلا، کارهایی که عقلا براش فائده ای به حساب نمیارن، به او اعتراض نمیکنن، کار لغو و عبث میدونن، که البته مصادیقش ممکن در زمانهای مختلف تفاوت بکنه. و آخریش هم والاجره علی الزنا، اجرت گرفتن بر زنا، البته زنا خصوصیت نداره، هر کار حرامی، علی الزنا و لواط و ما شاکله هما، بخواد اجرت بگیره بر انجام این کار حرامه و مالک اون اجرت نمیشه و تصرف در اون مال جایز نیست. انشالله جلسه بعدی وارد رشوه قاضی و اخذ اجرت بر اذان و اقامه گفتن خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv